أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. بحثمون در کتاب تو مسئله ستر به اینجا رسید. گفتیم که یک بحثی مطرح شد، روایاتی که مطرح شد بر این که در پوششی که بر انسان واجبه در مرعه، روایت مطرح شد که اون پوشش واجب، پوشش ارزم به حضورتون که اندل محارم بین سرت و رکبه است، یعنی کنه از ناف تا زانو، این در مرعه بود، در عنه بود روایتش که گفتیم و ذکر کردیم و گفتیم این اختصاص به اونجا داره. بعضی ها شبهه کرده بودن که این روایت حسین ابن علوان که اونجا ما اومدیم ذکر کردیم، این ارزم به حضورتون که تعمیم داره به مردم، این عنوان رو داره از تون تو روایت حسین ابن علوان داشتش که العورت ما بین السره و رکبه، یعنی اینم واجب که پوشیده بشه. ما سند روایت حسین ابن علوان رو بررسی کردیم و گفتیم موثقه است، ولی کن از جهت دلالت این روایت تمام نیست، این روایت اختصاص به نساء داره، در خود نساء هم معارض داشت. حالا معارضاشو داشتیم ذکر میکردیم، یکی از اون معارضهایی که گفتیم سید محمد ابن حکیم خصعمیه، روایت صحیح هست، منتها حالا ببینیم روایت آیا اطلاق داره که مقابل او بوده باشه یا نه. محمد ابن الحسن تو صفحه 1026، محمد ابن الحسن بسنادی ان محمد ابن علی ابن محبوب که از اجل الله، ان العباس، عباس ابن معروف، ان علی ابن اسماعیل، علی ابن اسماعیل میسمی از ثقاته، بعضا او از ممدوحین حساب کردن بخاطر اینکه مدحی در موردش شده و علی ای حال ظاهرا اینه که ثقه به حساب میاد. نجاشی گفته کان من وجوه المتکلمین من اصحابنا، این تعبیریه که در مورد علی ابن اسماعیل ذکر کرده، اونم نقل کرده از محمد ابن حکیم، محمد ابن حکیمم اونم محمد ابن حکیم خصعمی اونم از ثقات ظاهرا او نقل میکنه، میگه البته تعبیرش اینه، محمد ابن حکیم قال المیسمی لا اعلمه الا قال رأیت ابا عبدالله علیه السلام او من رآه متجردن و علا عورتهی ثوبون، حضرت به دور خودشون یک پارچه مثل لنگی پیچیده بودن. این نکته که فقط اومده ذکر میکنه تعبیرش اینه، رأیت ابا عبدالله او من رآه، این یه اشکال و مایی در روایت ایجاد میکنه بعضیا، چون مستقیم خودش مشاهده کرد نکرده، اون من رآه تردیدش کرده، یک شبهه ارسال ایجاد میکنه، شبهه ارسال ایجاد میکنه توی روایت. فقال ان الفخذ ليست من العوره، اما خود حضرت تعبیرشون اینه که فرمودن که ان الفخذ ليس من العوره، وقتی که این تعبیر رو به کار بردن معلوم میشه که ما بین السره و رکبه جز عورت نیست، این تعبیری که از این روایت استفاده میشه. سندش رو گفتیم تمامه و خب این روایت ولو از حسب موردی اختصاص به رجال داشته باشه، اما جمله اطلاق داره، یعنی مورد شخص خاص رو ذکر نکردن، جمله رو بیان فرمودن، جمله‌ای که حضرت بیان فرمودن اطلاق داره. بعضی به این اطلاق تمسک کردن، بعد اون قول ما بین السره و رکبه رو که صاحب جواهر نسبت بهشون به سطرش احتیاط وجوبی داشت به تعبیرهای خویی یا به تعبیر بعضی دیگه از اعلام، و خیلی از اعلام احتیاط وجوبی دارن، مثلا سستبالحسن اصفهانی اونشون احتیاط وجوبی داره و بعضی بزرگان دیگه اینا احتیاط وجوبی دارن، اینو میفهمن نه نیاز به این احتیاط وجوبی نیست، یا مثلا اشکر مثل بعضی مثل های فیاض اینا فتوا دارن به وجوب سطرش، اینا میگن نه وجوب سطر نداره. چرا؟ چون روایت معارض داره، اطلاقش معارض با اون قضیه است. حالا فقط یه نکته است که اون روایت که ممکنه کسی بیاد تقیید بخواد بگه این قاعده اینی که حضرت فرمودن اینجا اطلاقه، اونی که در اون روایت بود در روایت حسین بن علوان اون مربوط به خصوص نسائه، اطلاق و تقییدی میشه، اون تقیید میخوره این میشه اطلاق، این چوپه رو چی بگیم؟ یعنی این روایت حالت اطلاق داره، روایت موثق حسین ابن علوان اون یک تقیید توش هست. ببینید علت ظاهر موردی تقیید خورده، مسئله ما اینه که این آقایون گفتن تعارضه، بخاطر خود جمله میگفتن. تو روایت موثق حسین ابن علوان اگر یادتون بوده باشه تعبیر برای خود خصوص زنان نبود، ما مورد رو گفتیم مورد زنان بوده، موردی بوده که شخص فرمودن که خلاصه این وقتی که زن بود تعبیر این تعبیر بود که نظر نکنه. بعد حضرت به عنوان یه جمله مستقل فرمودن العورت و ما بین السرت و رکبه، جملهش اطلاقی بود، مورد تقیید داشت، کما که اینجا هم جمله اطلاقی، مورد مورد رجاله، اما اونجا مورد مورد نساء بود، اما جمله اطلاقی بود. این مسئلهش که میان میگن که یک نوع خلاصه تعارضی پیش میاد. یا مرسله صدوق محمد ابن علی ابن الحسین قال قال الصادق الفخذ ليس من الاوره، این اطلاق شامل زن و مرد میشه. مرسله صدوق هم گفتیم، مرسلات صدوق رو بعضی از اعلام مبنا رو فرمودن دیگه، وقتی به عنوان قال بوده باشه قال الصادق علیه السلام اینا معتبر مرسلاتش، اونی که به معنی به صورت رویه بوده باشه مورد اشکاله. حالا علی حال رویه ها را میرزا نعیمی اون اعلام قبول دارن، میگن اونها هم معتبره، ولی که اگر به صورت قاله بوده باشه دیگه اعلام دیگه هم که الان از هستن اونا قبول دارن قال صادق رو. آقای بهجت که هر دوشون رو قبول داشتن، بعضی از اعلام هر دو رو قبول دارن مثل میرزا نعیمی، اما اونایی که میگن رویه صادق علیه السلام اینو بعضی قبول ندارن، قال صادقاش رو قبول دارن، میگن چون اینجا نسبت داده، این جزء قال صادقاست، این هم معارض میشه با اون روایت، این در اثر تعارض ساقط میشه، الا اینکه شما بیاد یک حرف بزنید. یعنی اونایی که بیان بگن که این روایت اطلاق داره، اون روایت موثقه حسین ابن ابن علوان رو شما بگید خصوص نساء، ولی به موردش تغییر خورده به خصوص نساء، اینا قابل به تعارض میشدن، اما اونجا اگر اون رو بگید تغییر میخوره به خصوص نساء، اون موقع میشه اطلاق و تغییر. وقت در مورد نساء عورت میشه ما بین سرت و رکبه مقابل محارمش، اما در رجال نه، در رجال لذا اینا احتیاط مستحب میکردن، مثل مرحوم استاول حسن یا مثل خود صاحب گربه به نقل جای خودی دارن، در رجال میگن ما بین سرت و رکبه نیست، روایات هم داریم صریحا دیگه معارض میشه با اون، اما در نساء ما بین سرت و رکبه، یعنی از ناف تا زانو این میشه که انه موردی که واجبه که پوشونده بشه از محارم. بله اینجا نه، تو اون روایت نسبت به مرد بود نسبت به زن، اون روایتش مختصه به مورد زن، مرد بود نسبت به زن، یعنی لعلت این خصوصیت بود اونجا بیان قائل بشن در مورد مرد نسبت به زن این رو بفرمان، تو روایت حسین ابن علوان نسبت مرد به زن بود نه زن نسبت به زن. این که گفتیم مراتب داره، نسبت به مرد اجنبی کل بدن زن عورته، فقط الا ما ظهر منها که تو آیه کریمه بود که بحثی که شیخ انصاری فرمودن مقابل صاحب جواهر، شیخ انصاری غالب جوازه خلاصه رؤیت نظر به وجه و کفن شدن، صاحب جواهر غالب حرمت شد، تفصیلم که ذکر کردیم از صاحب شرایع بین نظر اول و دوم، احتیاط وجوبی اعلام هم مثل صاحب علو و دیگران اومد، اون نسبت به نظر، ببینید نسبت به کل بدن، نسبت به نامحرم، نسبت به محارم که عرض کردیم، نسبت به محارم که میگن منظور زن نسبت به زنه که دیگه نمیگن محرم، محارم که میگن مرده. ببینید مثلا الان شما وقتی که میاد مثلا مسئله زن و با مردم که مطرح میکنید، وقتی میگید محارم مراد مرده، نسبت به زن محارمشون مرده، و مثلا نمیگید دو تا خواهر با هم محرمن، اصلا این بحث محارم پیش نمیاد، نسبت به تو تا زن نسبت به هم نمیگید محرمن، محرم نسبت به زن و مرد پیش میاد، لذا میگیم نسبت به محارم ما بین سرت و رکبت و نساء خلاصه وجه داره که اینو قائل بشن. این از این جهت. یک بحث بعدی و اعلام تو بحث همین صلات و سطر در صلات پیش آوردن، اون سطر رو رجل ما بین سرته و رکبته، میگن آیا اون روایت حسین ابن علوان دلالت بر این میکنه که مرد هم بین ناف تا زانوش رو باید بپوشونه، یا مثلا این یکی مسئله سطره، یکی هم مسئله نظر نکردن زن، یعنی زن به مرد به ما بین سره و رکبه حرامه که نگاه کنه ولو محرم هم بوده باشه. این بحث دومه که بر اساس اون روایت حسین بن قلوان بر اساس اون موثقه پیش اومده. ستر الرجل ما بین سرته و رکبته. یکی هم دوباره تو اینجا آقای خویی اینم مطرح میکنن، میفهمن حرمت نظر دو تا داره، یکی حرمت نظر زنی که محرم بوده باشه به این مرد ما بین سره و رکبه، یکی مسئله ای که مرد به مرد دیگه نگاه کنه. حتی اگر شما قائل شدید که روایت موثق حسین بن قلوان اطلاق داره و اونو به اطلاقش عکس کردید که آقای خویی میفهمد ما قبول نمیکنیم این اطلاق و مشهورم قبول ندارن، اما میفهمن اگر کسی قبول کرد سه تا حکم استنباط میشه، یکی وجوب ستر برآمد، حرمت نظر کردن زن محرم ولو محرم بوده باشه، حالا زن و عمه جداست، محرم که مثلا فرض کن خاله عمه هرچی حتی مادر، به ما بین سره و رکبه، یکی هم حرمت نظر رجل به رجل آخر ما بین سره و رکبه. ایشون فقط سه تا حکم ما اینجا داریم که استنباط کنیم. خود اون کسی که شبهه، اونایی که شبهه داشتن به وجوب ستر ما بین سره و رکبه به رجل که این سه تا حکم داره، هم وجوب ستر هم دو تا حرمت نظر که عرض کردیم، مبناشون دو تا روایت بوده. یک روایت، روایت صدوق در خصال، که ببینید سندش رو، این سند شما میگیم صحیحه. فی الخصال حدثنا ابی رضی الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثني محمد بن عیسی بن عبید الیقطینی، که محمد بن عیسی از اجلاء خودش، سعد بن عبد الله اشعری هم که از اجلاء، شیخ صدوق هم که از پدرشون نقل کردن. میرسیم به این دو نفر، یکی قاسم ابن یحیی عن جده الحسن ابن راشد، قاسم ابن یحیی و جدش حسن ابن راشد، بعضی ها این روایت شیخ صدوق قبول ندارن، مخصوصا درباره حسن ابن راشد که ابن غزالی تضعیفش کرده. منتها آقای خویی تو مبنای قدیمشون میفرمودن که کامل الزیارات، به هر حال روایاتی که در رواتی که در کامل الزیارات اسمشون برده شده، اینا همه موثقن، به خاطر جمله‌ای که ابن قولوی اول کامل زیارات آورده، خیلی هم به درد می‌خوره، چون حسن ابن راشد و قاسم ابن یحیی تو روایات خیلی روایات خاصم نقل کردن، تو هم بحث زیارت عاشورا هم بحثش هستی سوالن، تو چندین جای دیگه هم روایت نقل کردن اینا. آقای خویی اینجا غالب وثاقتشون میشن، هم حسن ابن راشد و هم قاسم ابن یحیی رو، و تضعیف ابن غزالی هم که تضعیف ابن غزالی میدونید اعلام خیلی به تضعیف ایشون، چون حیثی بوده تضعیفاتش مبنایی بوده و اون مبانی مورد قبول اعلام نیست، به تضعیفاتش خلاصه اعتنا نمیکنن. آقای خویی هم میفهمن که اعتباری به تضعیفات ابن غزالی نیست، پس بنابراین این روایت آقای خویی هم صحیح میدونن. متن روایت هم اینه، عن ابی عبدالله، خب اونم حسن ابن راشد هم نقل کرده از ابی بصیر و محمد ابن مسلم از ابی عبدالله علیه السلام قال حدثني ابي عن جدي عن ابائي ان امير المؤمنين عليه السلام علم اصحابه في مجلس واحد 400 باب، 400 باب رو، مما يصلح للمسلم في دينه ودنيا، همون حدیث 400 است که از امیرالمومنین در خصال نقل شده که حضرت توی مجلس واحد 400 تا جمله فرمودن که به درد دین و دنیا خواهد افراد بخوره، و جملات خیلی مهمیه که خیلیش جنبه اخلاقی داره. تو اونجا حضرت فهمدن ازا تعر رجل و نظر الیه شیطان فتن افیه، اگر کسی لباس به تن نداشته باشه و آری بوده باشه مردی، نظر الیه شیطان فتن افیه فستت رو، بعد تعبیر حضرت اینه لیسل رجل ایک شفصیابه انفخ زی و یجلس بین قومه، لیسل رجل ایک شفصیابه انفخ زی. خب این یه جمله، آی خویی میفرمان این روایت ولو سندن پیش ایشون تمامه رو مبنای اخیرشون، حالا مبنای رو مبنای قدیمشون، رو مبنای اخیرشون که تو کامل الزیارات شبهه کردن و تفصیل قائل شدن، ولیکن ایشون میفرمان قاصرت و دلاله است. چرا؟ چون این حدیث در مقام بیان آداب و سنن بوده، اعم از تکلیف ها و وجوب های شرعیه، آداب و اخلاق دون الزام شرعی، پس بنابراین بیان محرمات رو ذکر نمی کرده قاعدتا در این حدیث. اگر محرم شرعی بود می فرمایند که مختص به این حالت ذکر نمی کردن که لیس للرجل یکشف ثیابه انفخ زی و یجلس بین قومه، اینجور ذکر نمی کردن، یا تعبیر و تعبیر دیگه می آوردن تو ضمن آداب و اخلاق ذکرش نمی کردن. پس بنابراین میفهمن علا ای حال ظاهرش اینه که یک خفت و مهانتی یا یک کراهتی ثابت میشه برای این مسئله که کسی نپوشونه بدن خودش رو، فخذینش رو نپوشونه. این یک تعبیری که آقای خوی به عنوان ایراد به این روایت میارن. روایت دوم روایت بشیر نباله که به شرط روایت بشیر نباله دیگه اکثر اعلام میگم جز در مبنای میرزای ناینی و مرحوم استبوالحسن و این اعلام، این روایت بشیر نبال مورد اشکاله. شیخ کلینی محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد ان محمد ابن عیسی. خب سهل ابن زیاد تو سه تا مبنا عرض کردم قبلا هم براتون تو بحث فقه، سه تا مبنا هست. یه سری سهل ابن زیاد رو ایراد میگیرن بهش قویین شدیدن، مثل آقای خویی و خیلی از اعلامی که مثل آقای تبریزی اینا شاید آقای خویی بودن اینا ایراد میگرفتن. منم یه بار با تبریزی عرض کردم دیدم ایشون دیگه از مبناشون خیلی مسلم و سفتن که بر نمیگردن. بعضی هم مثل آقای شبیری ایشون سهل ابن زیاد رو قبول داشت، بعضی هم مثل آقای وحید ایشون فهمیدن ما تو روایاتی که سهل فقط نقل کرده باشه احتیاط واجب میکنیم و تعبیرش هم لعل اینه از مواردی که احتیاط واجب رجوع به غیرم نمیدن، یعنی فتوای به احتیاط دارن نه احتیاط در فتوا، نه احتیاط واجبی که احتیاط در فتوا باشه، از موارد فتوای به احتیاط که ایشون هم اینو میفرمودن. علی ای حال سهل ابن زیاد اونم بچش این که بسیار کسی رو روایه بوده 2000 روایت، وقت من باید تبریزه مرز کردم اون زمان قدیم به قدری روایت داره سهل ابن زیاد که یکی قسمت معظمی از فقه ما روایت سهل ابن زیاده، تو کافی مفصل ازش روایت نقل کرده. وقتی یک مبنای این مبنا رو امثال سید بحرالعلوم قبول داشتن، مثل آقای بهجت میگم حتی پایین‌تر از اینم قبول داشتن، دیگران قبول داشتن این مبنا رو، آقای زنجانی هم قبول دارن کثرت نقل اجلا، اگر اجلا از شخصی زیاد روایت نقل کنن کثرت نقل اجلا دلیل بر چیه؟ دلیل بر اعتبار اون شخصه، یعنی اجلا به خصوص اصحاب اجماع، به خصوص اونهایی که جزء فقهای طائفه بودن، یعنی مثلا اون 18 نفری که اینا فقهای طائفه، از یه شخص میبینید مفصل روایت دارن نقل میکنن، مسائل دین رو از این شخص دارن نقل میکنن، یک همچی چیزی وقتی شما برخوردید میگید این شخص ثقه است. این شخص اگر ثقه نبود نمیومدن روایت فقهی ازش نقل کنن، اونم در این حد. کثرت نقل اجلا از کردیم این دلیل بر وساقت سهل ابن زیاد، ولو بعضیا تضعیفش کردن، تضعیف حیثیه، اینم عرض کنم همین بزرگان من بهشون عرض کردم تضعیفات حیثی و مثل اونایی که برگشته به غلو میکرد، اینو من شاید حدود 25 سال پیش یادمه این که از بزرگان اینو گفت، من آقای زنجانی هم عرض کردم شون فعلا ما هم قبول داریم تضعیف به عنوان غلو معتبر نیست، تضعیف به عنوان غلو همیشه معتبر است الا اینکه ثابت بشه از طائفه خاص غلاتیه که طائفه خاصشون اون طائفه بودن که اینها مثلا طارق الصلات بودن، که نه اینکه هر راوی از این مشنیتای روایت نسب آقا غالب چون تا متوجه شیم چون میفهمدن اون مبانی جا نیفتاده. ببینید تعبیر غلاتی که تو رجال میبینید دو تاست، یه تعبیر عام غلاته که تا میدیدن روایتی بزرگی نقل میکنن شبهه غلو میکردن که این غالیه، اون اعتبار نداره. تامس حتی مثلا بعضن یه روایتی در اهل بیت علی مصطفی نقل می‌کردن یه مقدار مضمون بلند بود، اینا تصور غلو می‌کردن، اینا این غلو رمی به غلو اینجوری اعتماد نداره. اون رمی غلو که مستند باشه، دلیل داشته باشه که اون جزء اون طایفه خاصی بوده که نماز نمی‌خوندن و به سری چیزها اعتقاد نداشتن، در فروعات تابع نبودن، نه اونی که نماز میخونده و تابع بوده، یه طایفه خاصی بودن در فروع، اون چرا اون رمی به قلوب هست، اون رمی به قلوب اون اونا اعتبار، اما اون یکی رمی به قلوب که مطلق دیدید چون حیثیه اعتبار نداره. اینو میگم هم آقای وحید فن هم آقای زنجانی اینا میفرمودن و ظاهرش اینه که تمام این مسئله از باره بود. سهل ابن زیاد ما گفتیم به خاطر مبنایی که صورت نقل اجلا همونجور که آقای زنجانی میفهمن این مبنا رو بعضی بزرگان هم دارن، سید بحرول هم این مبنا رو داشتن، سهل ابن زیاد به نظر معتبره. اما محمد ابن عیسی او هم معتبر، محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی، مشکل ما سر اسماعیل ابن یسار و عثمان ابن عفان صدوسی از بشیر نبال. باز بشیر نبال مشکلمون کمتره، در بشیر نبال هم یه وجهی ما داریم برای اصلاحش. در بشیر نبال، بشیر نبال علامه هلی توش توقف کرده، اما یه بچه خلاصه صحتی هم داره که بعضی ها به وساقتش قائل شدن، اما مثل اسماعیل ابن یسار و اون عثمان سدوسی اینا هیچ توصیقی در کتب ما ندارن. روایت به مبنای میرزای ناینی چون مرحوم کلینی نقل کرده از مصادرش، همون که عرض کردیم رو مبنای مرحوم ناینی، رو اون مبنا تمامه چون مرحوم کلینی نقل کرده. در فرضم اینه که بیانیشون شامل اینجا میشه، اما به مبنای اعلامی که عرض میکنم غیر مبنای مرحوم کلینی ندیگه. روایت سه نفر مورد اشکال توش هست، حالا جدا از این که حالا ما اشکال سهل ابن زیاد رو برطرف میکنیم، اگه اشکال بشیر نبالم ما بگیم هست میشه سه تا، اگر بشیر نبالم نگیم لااقل دو نفر مجهول تو این روایت هست. حالا بشیر نبال بچه تصحیح داره، اونم روایتش اینه: سهل تا ابا جعفر علیه السلام عن الحمام فقال تویید الحمام قلت نعم فعمر به اسخان الماء ثم دخل قد تزر به ازار فقط تا رکبتیه و سرته. ببینید فقط تا رکبتیه و روایت از امام باقره و سرته الا انقال ها کذا فعل. این امره، این روایت دلالتش قوی تر از اون روایت حدیث اربعه اومد، اون سندش قوی بود دلالتش مشکل داشت به علای خویی تو زمین روایت اخلاقی بود، این روایت سندش اشکال داره اما تو دلالتش سیغه هم داره. ها کذا فعل، حضرت بعد اینکه قد تا رکبتیه و سرته، بعد اینکه رکبتین و سرته رو به رکبتین پوشوندن، تعبیرشون ها کذا فعل سیغه امره. این خلاصه دلالتش قوی تر اما خب اینم سند نداره، اینم باز مورد اشکال قرار گرفته. و اشکالی که کردن مثل آقای خویی به دو تا چیزه: یکی به اون روایاتی که میگن خود صاحب اوربن بهش استناد کرد که درباره تفسیر اورد گفت قبل و دوبر فقط اورده، پس فخذ داخل در اورد نیست، معارض داره. بعدم آقای خویی به اون سیره قطعیه تمسک میکنن، سیره قطعیه سیره مسلمه بر این بوده که در رجال اگر فخذ پوشیده نبوده باشه نمیگفتن کشف عورت کرده، حرمتی قائم. و سیره بر این بوده که مثلا فرض کنید که اینجوری نبوده، مثلا میرفتن شنا میکردن نمیگفتن حرامه، چون بالای زانوش پیداست به این حساب بعد بگی حرامه نمیشه. این میگن برخلاف سیره قطعی است، لذا این روایت همه حمله بر چی میشه؟ حمله بر حالا کراهت میشه، این روایت حمله بر کراهت میشه. یا تو این مورد فا کذا فعل بعد بگیم استحباب صدر، یا بعد تعبیر بکنیم از این مثل ها کذا، متا این روایت سند نداره پیش اکثر اعلام مثل میرزای ناینی رو این روایت دوم بخوان فتوا بدن بعد غالب استحباب صدر بشن، رو اون روایت حدیث اربعه غالب کراهت عدم صدر بشن، ولی علل هر دو تا حکم هم بشه استنباط کرد. این اجمالاً فرمایشی که این اعلام تا اینجا دارن. و اون روایتی هم که گفتیم تو حسین ابن علوان موثقه رو آقای خویی تو اینجا بستن، یا مثلا مربوط به مرد نیست که شبهه داشته باشه که در مرد یه هم چیزی هست. روایت موردش مورد عمه بوده که رجلی بعد اینکه عمه رو تزویج کرده، عمه خودش رو کنیزش رو تزویج به یه شخص دیگه کرد، آیا به بدنش میتونه نگاه کنه؟ به سر و گردنش میتونه نگاه کنه، اما به ما بین سره و رکبش دیگه حق نداره نگاه کنه بعد اینکه تزویجش کرد. این روایت مربوط به اون بود، موثقه حسین ابن علوان، مربوط به بحث رجل دیگه نمیشه. لذا علاز ظاهر به این سیره و به این روایات دیگه به تعارض این روایت اون حکم رو حمل کنن بر استحباب سر، کراهت عدم سر. صلی الله علیه و محمد.